أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در اشکالی بود که راجع به اخبار مع الواسطه شده بود که ادله حجیت خبر اخبار مع الواسطه را نمیگیرد. سه تا اشکال مطرح شد. اشکال اول این بود که اصلا خبر مع الواسطه موضوعش محقق نمی شود، یعنی خبر محقق نمی شود مگر اینکه این حکم شامل اون خبر وجدانی بشود، یعنی اون خبری که برای ما خبر داده باید شامل اون بشود تا خبر مع الواسطه خبر بودنش محرز بشود. پس بنابراین موضوع لازم میاد موضوع متأخر باشد از حکم، موضوع متأخر باشد از حکم و این صحیح نیست. در خبر مع الواسطه فرض کن که کلینی به ما نقل کردن از علی ابن ابراهیم که علی ابن ابراهیم خبر داده. خب علی ابن ابراهیم که به ما خبر نداده، به کلینی خبر داده. بله خبر کلینی محرزه بالوجدان، چون فرض این است که به ما خبر داده. اون را ادله حجیت خبر اونا میگیرن چون موضوع هست، حکمم میاد میگه صدق العادل صدق خبر العادل، اونجا درست. ولی خبر علی ابن ابراهیم به ما که خبر نداده، به کلینی خبر داده. اون کی ایجاد شد؟ به جهت این صدق العادلی که در کلینی جاری کردیم اون ایجاد شد. پس لازم میاد تأخر الموضوع عن الحکم و گفتن تأخر الموضوع عن الحکم ممکن نیست. این اشکال اول بود. اشکال دوم این بود که موضوع مرکبه از خبر و اثر، خبر و اثر، که اثرش این است که مثلا یک واجبی را بیان کند، یه حرامی را بیان کند. از خبر، خبر باید باشد، علاوه بر این باید کنارش هم اثر باشد. این خبر و اثر در اون راوی که از خود امام نقل میکند اونجا هست، هم خبر هست هم اثر هست. اون راوی اخیر عبدالله بن سنان عن الصادق علیه السلام هم خبره هم اثر داره، چون قول امام اثر دارد. اما پایین تر از او هر چقدر به طرف مامیات که به ما خبر دادن، اینجا خبر هست ولی اثر نیست. حالا که موضوع ادله حجیت خبر خبری هست که اثر شرعی داشته باشه، حال اون که در خبرهای مع الواسطه، در خبرهای پایین تر از اون خبری که از معصوم نقل میکنه فقط، بله اونجا هم خبر هست هم اثر هست. اما در اون خبرهایی که به ما میرسه، به طرف ما میرسد، خبر هست ولی اثر نیست. توجه فرمودید؟ چون اونها نقل نمیکنن قول امام رو، اونها نقل میکنن قول راوی را، قول راوی که برای ما اثر نداره. توجه فرمودید؟ مگر اینکه بفرمایید که اون صدق العادل خب خودش یه اثریه، اون که شامل شد و یه اثر پیدا می شود، همون اثر می شود الخبر و مع الاثر. توجه فرمودید؟ خب لازم میاد اتحاد الحکم و الموضوع. در اون بیان اول، اشکال اول، تأخر الموضوع عن الحکم لازم می آمد. ولی اینجا اتحاد الحکم و الموضوع لازم میاد، یعنی حکم که همون صدق العادله باید در خود موضوع هم اخذ بشه. این هم اشکال دوم بود. اشکال سوم هم که در کلمات مرحوم آقای خویی بود این بود که لازم میاد لغویت تعبد شارع به حجیت باید اثر شرعی داشته باشه و غیر از قول معصوم که خبر بلا واسطه هست، اون در اخبار دیگران اون مع الواسطه ها اثر شرعی نیست. چون اثر شرعی نیست بس تعبد میشه بعد لغو. شارع بیاد بگد که بگو که این درست میگد، حالا درست بگد چه اثری داره؟ این گفته که فلانی گفته، نگفته که امام گفته، توجه فرمودید؟ این اثر شرعی نداره. این سه تا اشکال بود. این اشکال ها را با بیان مرحوم آخوند و برخی از بزرگان های خوین ها جوابش را عرض کردیم. بعد یه جوابی مرحوم سلام علیکم از الله، جواب شهید صدر رضوان الله علیه، یا یکی دوتا جوابی ایشون دارن. حالا قبل از اینکه جواب شهید صدر را عرض بکنیم، اون جوابی که مرحوم آخوند خراسانی داشتن اون را باز دوباره اشاره بکنیم، چون در لابلا عرض کرده منم این هست که این اشکالات در صورتی هست که یک دلیل برای حجیت داشته باشیم. اما اگر دو تا دلیل برای حجیت داشته باشیم، یه دلیل بیاد اون خبر خود واسطه، یعنی اون بلا واسطه، اون خبر واسطه اول، اون را حجت قرار بدهد. یه دلیل دیگر بیاد مع الواسطه را حجت قرار بدهد. دو تا دلیل بشن اون وقت اشکال پیش نمیاد، چون در حقیقت اون واسطه خودش اثر پیدا میکنه در سایه اون دلیل اول. اگر اثر پیدا کرد اون وقت دلیل دوم شامل میشود، اون مع الواسطه ها را شامل میشود. پس اگر دو تا دلیل شد مشکل حله. یا یه دلیل باشه ولی از لسان یه دلیل، مثلا همین آیه کریمه نبأ، بفهمیم که اینجا یه جعل نیست، جعل های متعددی هست. یه جعل نظر داره به اون خبری اولی که از امام نقل میکنه، یه جعلی هم نظر داره به اون اخبار محل واسطه، باز اشکال رفع میشود. پس اشکال از یک جعل پیدا میشه. بعد اگه یه جعل داشته باشیم لازم میاد اتحاد حکم موضوع، یا لازم میاد تقدم الحکم علی الموضوع. اما اگر متعدد بود اشکال نداره. ولذا میفرمایند که از همینجا مرحوم شهید صدر و استاد تبریزی فرمودن که یه جوابی از اینجا میتوانیم ما خودمون بهش برسیم. اون جواب چی هست؟ اون جواب این است که بگیم اگر دلیل حجیت خبر واحد سیره هست، نه دلیل لفظی، چون که متأخرین همین نظر را پسندیدن، آقای خویی و دیگران میگن دلیل حجیت خبر واحد سیره عقلا هست که شارع امیر را تأیید کرده. توجه فرمودید؟ خب اگر دلیل حجیت خبر واحد سیره باشه دیگه این اشکال پیش نمیاد. از شمول سیره به اخبار مع الواسطه میفهمیم که پس جعل یکی نبوده، پس جعلهای متعدد بوده. توجه فرمودید؟ سیره یا شامل نیست، خب اون دیگه کار نداریم. اگر سیره شامل هست که برمای تبریزی میفرماید قطعا شامله، سیره فرق نمیذاره که مستقیما اون شخص حادثه را برای شما نقل کند یا اینکه به یک کسی بسپارد اون برای شما نقل بکنه. خب سپرده که مثلا پدر شما به من گفت، به من وصیت کرد، حالا من دیگه دسترسی به شما ندارم که اینا باید به شما میرسوندم، حالا به زید میگه که زید میره به ملاقات فرزندش، زیدم آدم مطمئنیه، آدم راستگو هست، میاد به فرزندش میگه که اون فلانی به من گفت که من به شما بگم، فلانی به شما دسترسی نداشت، حالا به من گفت. او قالا فرق نمیذارن که واسطه باشد یا نباشد، یعنی احتجاج میکنن، اونجایی که واسطه هم باشد احتجاج میکنن، میگن که به شما این مطلب رسیده بود چرا عمل نکردی؟ نمیتوند عذر خواهی بکند که خب واسطه داشت مثلا. خب بس سیره اوقلائیه اگر باشد باز اشکال مرتفعه، میفهمیم که یه جعل نیست که اشکال پیش بیاد، جعلای متعددی بر اینجا هست، بس شارع اون را امضا کرده و لذا اشکال مرتفع هست. اون اشکالی که عرض کردم بعضی جامعه شناسان دیدم که کلیپش هم درست کرده بودن که چند نفر را همینطوری مثلا 10 نفر 20 نفر را به اصلاح به صف کرده بودن، اینها پشت هم بودن، یعنی همدیگر را نمی دیدن، روشون به اون طرف بود. این اولی که روش به این شخص اول بود بهش یک حرکتی را نشون داد، مثلا نشون داد که داره رانندگی میکنه، مثلا فرض کن که داره فرمان را میچرخونه و به اصطلاح کلاج را چیز را مثلا میگیرد و دنده ها را جابجا میکنه. خب این حرکت را نشون داد، بعد گفت که شما اون تفر دومی را برگردون به اون همین حرکت را نشون بده. اون هم به اون نشون داد، بلی یک کمی مثلا تفاوت داشت به اون اولی. سومی چهارم تا 10 نفر رسید اصلا این حرکت یه چیزی دیگه شد، در فرمود که این حرکت دیگه اون اصلا مفهوم نبود که در اولی مفهوم بود که این داره چی کار میکنه، به دهمی که رسید اصلا این حرکت مفهوم نبود. این جامعه شناس استدلال کرده بود که پس بنابراین خبر معل واسطه شد، دیگه اون خبر از بین میرود. توجه کردید؟ اینم بله
قیاسی که جامعه شناسا میکنن شاید اصلا صحیح نباشه، چون اونجا لسان نداره، اون اول لسان نداره، ولی ما وقتی که یک راوی میخواد این نخونه لسان داره.
بله احسنتو، یک جوابش همین است که جناب آقای عسکری فرمودن اونجا این حرکت را نشون داده. خب حالا حرکت ممکنه به اصطلاح کم و زیاد بشه، ولی صحبت ما در سخن هست. ولی جواب دیگر این است که خب این در امور پیش با افتاده، اونها را جمع کردن امور پیش با افتاده، ممکنه که تسامح بشد و اینها عوض بکنن، از پیش خودشان ایسی اضافه کنن، ایسی کم بکنن. اما در امور مهمه‌ای که حیات و ممات در اون هست، آیا باز هیچ اهمیت نمیدن؟ یعنی اون تصرف میکنن؟ نه، در مسائل مهمه، مسائل دینی از این قبیله، اگر کسی متدین بود به مقتضای دینش، به اضافه این که این آدم عالمیه، مثلا اصل عدم خطا در عاقل هست، در انسان هست، و این آدمی که متدینه سعی میکنه در دین یه چیزی از خودش، یک کلمه زیاد و کم نکنه، اگر نقل به معنا هم کرد سعی میکنه اون معنا را حفظ کنه، قرائن را حفظ کنه، قرائن را کم و زیاد نکند. نفرمایید که در کافی بابی هست که جواز نقل به معنا را میرسوند، بله اشکال نداره، جواز نقل به معنا اشکال نداره، ولی اون ناقل درست لفظ را عوض میکنه، ولی سعی میکنه همه قرائن را باز حفظ کند، همه معنا را حفظ کند، چون مربوطه به آخرتش، به دینش. این مسائل، مسائل خیلی مهمه هست، در این گونه مسائل مسامحه نمی کنن که یه چیزی اضافه کنن، یه چیزی کم بکنن. توجه فرمایید. پس بنابراین اون اشکالی که از اون ناحیه جامعه شناس مطرح بوده اون هم ظاهرن وارد نیست. ممکنه در اون مسائل مسامحه بله این اشکال پیش بیاد، ولی در مسائل دینی و مسائل دنیوی که خیلی مهمه، حیاتی هست، اونجاها سیرین مسامحاتی را نمی کنن. خب جوابی باز شهید صدر اینجا دارن. شهید صدر خب اشکال چی بود؟ اشکال این بود که یا اتحاد حکم موضوع پیش میاد یا تأخر الموضوع حکم پیش میاد. چرا؟ برای اینکه این اثر در اون موارد معل واسطه این اثر نیست، یا خود موضوع نیست یا اثر نیست. اشکال این بود دیگه. ایشون میفرمایند این اشکال شما وقتی وارد است که ما به دلالت التزامی این خبر توجه نداشته باشیم. به دلالت مطابقیش اگر توجه داشته باشیم بله اشکال شما وارده، چون دلالت مطابقی خبر معل واسطه چی هست؟ کلین میفرماید که علی ابن ابراهیم به من گفت. مطابقش اینه دیگه، خبر علی ابن ابراهیمه. خبر علی ابن ابراهیم بله اثر شرعی ندارد، خودش موضوع اثر شرعی نیست، مگر برکت همین محمولی که حجتون صدق العادل یک اثری پیدا بکنه، خودش فی حد نفسه اثر شرعی نیست. پس این اشکال ناشی شده از توجه به مدلول مطابقی. اما اگر نه، شما به مدلول التزامی این کلام توجه داشته باشید، مدلول التزامیش همون قول معصومه. وقتی قول معصوم شد یه اثر داره، مثل این است که همون بلاواسطه داره از معصوم نقل میکنه. توجه فرمودید؟ به چه بیان؟ ایشون میفرماید که به این بیان که میگیم هر جایی که آمد از این واسطه، مثلا کلینی از علی ابن ابراهیم نقل کرد و علی ابن ابراهیم فرض کنه از امام صادق داره نقل میکنه، یا مثال دقیقترش کلینی از صفار نقل کرد، صفار هم از امام عسکری داره نقل میکند، خب میگیم اگر صفار راست گفته باشد، دروغ نگفته باشد، اگر صفار دروغ نگفته باشد، این سخن سخن امامه. اینجا سخن امام وجود داره. دلالت التزامی ها. دلالت التزامی چی هست؟ دلالت مطابقی این است که کلینی فرمود که صفار به من گفت که امام حسن عسکری این چنین نوشته براش. خب این دلالت مطابقی. ولی دلالت التزامی اینجا پیدا می شود. دلالت التزامی چی هست؟ که اگر صفار دروغ نگفته، فرمایش امام اینجا هست. امام حسن عسکری اینجا اینطوری فرموده و ما از خارج دروغ نگفتن صفار اثبات میکنیم. میگیم یا صفار اصلا چیزی نگفته، پس اگر نگفته باشه دروغ نگفته دیگه، یا گفته، اگرم گفته باشد دلیل حجیت میگد که دروغ نگفته. پس بنابراین اینجا سخن امام را ما اصلا داریم، این داره سخن امام را نقل میکنه کلینی، نه سخن صفار را شما اشکال بکنید. چطور سخن امام را نقل میکند؟ به این دلالت التزامی که اگر صفار دروغ نگفته باشد قطعا اینجا سخن امام هست. خب میرسیم به این اگر، به این شرط. این را چطور اثبات میکنیم؟ میفرماید که از دو حال خارج نیست، ارتفاعی نگذه، این که ممکن نیست، یا صفار چیزی نگفته یا گفته. اگر نگفته پس دروغ نگفته دیگه، اگرم گفته باشد باز میگیم که دروغ نگفته. به چی؟ به همین دلیل. پس بنابراین صفار دارد سخن امام را نقل میکنه، ما شک میکنیم دروغ گفته یا نگفته، میگم دروغ نگفته، دلیل میگه بگو دروغ نگفته. مثل این است که کلینی مستقیما سخن امام را نقل میکرد. توجه فرمودید؟ با این بیان عبارت مرحوم شیخ صدر را من براتون ان المدلول الالتزام بخونم این عبارت را، ان المدلول الالتزام للخبر مع الواسطه ولنفترضها واسطه واحده. حالا فرض کنیم یه واسطه هم هست، که اخبار شیخ الکلینی قدس سره عن الصفار عن المعصوم. شیخ الکلینی از محمد بن حسن صفار نقل میکنه، محمد بن حسن صفار هم از امام حسن عسکری نقل میکنه. این مدلول التزامی چیه؟ قضیتون شرطیه. مدلول التزامش یک قضیه شرطیه است. و اون قضیه شرطیه چیه؟ هی انه لو لم یکذب صفار. اون قضیه شرطیه این است، اگر صفار دروغ نگفته فقط قال المعصوم هذا الحدیث، این سخن معصومه. اگر دروغ نگفته این سخن معصومه. و حین اذن بالامکان تطبیق دلیل حجیه علی خبر الکلینی. بس اینجا که سخن معصوم است، پس کلینی داره سخن معصوم را میگه، چون اگر دروغ نگفته این سخن معصومه دیگه، پس کلینی دارد سخن معصوم را برای ما نقل میکند. به لحاظ هادل اثر شرعی الذي هو قول معصوم. پس قول معصوم اینجا پیدا شد. کلینی به دلالت مطابقه میگه صفار به من گفت، ولی به دلالت التزامی میگه امام اینطوری گفت. از کجا؟ میگیم اگر دروغ نگفته حتما این قول معصومه. به لحاظ هذا الاشعار الذي هو قول المعصوم لا به لحاظ حجیت خبر سفار لیلزم المحظورین المتقدمین فی الاشکال، نه به جهت اینکه حالا حرف سفار معتبر است پس امام فرموده، نه اصلا به اونجا نمیخوایم برسیم که حرف سفار را حجت قرار بدیم تا به حرف معصوم برسیم که شما بفرمایید که لیلزم المحظورین المتقدمین یا تأخر الحکم موضوع الحکم پیش بیاد یا اتحاد الحکم بر موضوع پیش بیاد. فنسبتو به دلیل به تطبیق دلیل الحجی علا خبر القلینی المحرز لنا وجدانن القضیت شرطیت المزبوره، بس با تطبیق این دلیل حجیت بر خبر قلینی که خبر قلینی آمد سخن معصوم را برای ما نقل کرد طبق این بیان که اثبات میکنیم چرا اون قضیه شرطیه مزبوره که اگر سفار دروغ نگفته حتما این سخن معصوم هست. ثم نسبت و شرطها، شرطش این بود که اگر دروغ نگفته، اونم اثبات میکنیم و هو عدم و کذب سفار به بیان با این بیان انه یعلم اجمالا اما قد اخبر السفار، میگه ما سفار یا گفته او لم یخبر یا نگفته دیگه، لاستحالت ارتفاع نگزین، برای اینکه ارتفاع نگزین محاله. فلو کان قد اخبر واقعا فهو لا یکذب، اگر گفته باشد سخن معصوم اینجا هست خب دلیل حجیت میگیره، میگه که بگو که راست گفته، توجه فرمودید، چون سفار را آوردیم که انه سفار داره به ما میگه، میگیم سفار داره اینجا به ما یه مطلبی را از امام نقل میکنه، اگر گفته این فرمایش را سفار خب دلیل حجیت میگه که بگو که راست گفته. اگر کسی سخن معصوم را به ما نقل میکرد مختزای دلیل حجیت این بود که بگیم حجتون دیگه، اگر سقه بود باید میگفتیم چی؟ حجتون. اینجا هم سفار داره سخن معصوم را به ما نقل میکند، باید بگیم حجتون اگر گفته باشد. بله، به مختزا دلیل حجیت خب. و هادا تطبیق له على موضوع الواقعی فلا محصول فیه، ولو کان لم یخبر اصلا، اگر سفار فرض کنیم نگفته، کلینی اشتباه کرد که گفت سفار به من گفته، فهو لم یکذب ایزن، بازم دروغ نگفته. خب و هادا یعنی انه یعلم اجمالا به ان سفار لم یکذب، پس ما میدانیم کذاب به آی سفار محمد بن حسن سفار دروغ نگفته، اما وجدانن که اگر اصلا هیچی نگفته باشه، اگه هیچی اصلا سخنی نگفته بس دروغ نگفته، سوال به انتفاع موضوع میشد دیگه. او تعبدن، یا تعبدن گفته، خب اگه گفته خودش عادل صدق العادل میگیرد، خبر ادله حجیت میگیرد. و به ذالک ننتهی الى اثبات الجزا الذي هو قول المعصوم، یعنی مرحوم شهید صدر با این بیان با این تحلیل ایشون میرسوند خبرهای مع الواسطه را در حکم خبر بلا واسطه میکند به جهت اون دلالت التزامی. میگیم که اگر دروغ نگفته باشه این سخن معصومه، دروغ نگفتنش هم از این راه اثبات کرد دروغ نگفتنش را، گفت که یا اصلا چیزی نگفته بس دروغ نگفته، یا گفته و یا گفته که خبر ثقه میگه که بگو که ادله حجیت، خبر ثقه میگه میفرماید که بگو که راست گفته. از داره این آقا از معصوم داره برای ما چیز نقل میکنه، این بیانیشونه. بعد البته برای خودش یه اشکالی یا دو تا اشکالی متوجه میکنه، اونها را جواب میدهد. این جواب را تأمل بفرمایید، اجالتا اون اشکالی که بر این جواب ایشون به اصطلاح به نظر میرسد این است که اون شق دوم کلامشون که اگر نگفته دروغ نگفته، توجه فرمودید، اگر نگفته دروغ نگفته، اون سوال به انتفاع موضوع میشود دیگه، توجه فرمودید، خب سوال به انتفاع موضوع دیگه اثبات نمیکند وجود قول معصوم را، توجه فرمودید، اگر نگفته دروغ نگفته پس قول معصوم هست. در اون شقش ظاهراً باز اشکال پیدا می شود. اشکالات عرض کردم، دو تا اشکال دیگر هست، ملاحظه بفرمایید، ایشون اون اشکالات را جواب میده. ولی این نکته را توجه داشته باشید، چون ایشون خواست این دلالت التزامی را درست بکنند، گفت که اگر دروغ نگفته این سخن معصومه. و اگر دروغ نگفته از کجا اثبات کرد؟ گفت یا اصلا چیزی نگفته، پس دروغ نگفته دیگه، یا گفته. خب سکست باید بگیم که راست میگرد. توجه فرمودید؟ عرض میکنم اون شقی که اگر نگفته اون اثبات وجود نمیکند. اگر نگفته پس قول معصوم اینجا هست، اون رو اثبات نمیکند. مگر اینکه شما از راه دیگر بگید آقا اون احتمال اصلا منتفی هست که نگفته باشد، اون اصلا منتفی هست. اگر بتونید اون احتمال رو از میدان بدر کنید، بله این بیان ایشون بیان درستیه. اصلا ما حساب میکنیم که قول معصوم اینجا قول معصوم رو داره برای ما مطرح میکند. قول معصوم نبودنش دایر مدار دروغ گفتن این آقاست، اونم ادله حجیت میاد جلوش میگیره، پس اثبات میکند این حجیت این کلام را، حجیت این خبر را. خب ملاحظه بفرمایید انشاءالله تعالی روشنتر میشود انشاءالله. خب از این آیه کریمه فارغ شدیم، وارد آیه کریمه بعدی میشیم که آیه نفر هست. میفرماید که و ما کان المؤمنون، در سوره توبه هست، و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. استدلال شده برای حجیت خبر ثقه به این آیه کریمه. توجه فرمودید؟ آیه نفر. مرحوم شیخ به این استدلال زیاد اهمیت نمیده، برعکس مرحوم نائینی و برخی از بزرگان میگن این آیه دلالتش اقوا هست از آیه نبع. پس بنابراین برخی از بزرگان استدلال به این آیه را خیلی بهش اهمیت نمیدن، میگن دلالت این آیه ضعیفه. اما برخی از بزرگان مانند مرحوم نائینی میگن نه، دلالت این آیه خیلی روشن و قوی تر هست از آیه نبع. قبل از ورود به بحث به دلالت این آیه، چند نقطه ای راجع به آیه عرض کنیم. یکی شأن نزول این آیه. مرحوم صاحب مجمع در مورد شأن نزول این آیه فرموده که پیامبر که به غزوه ها تشریف می بردن یا سریه می فرستادن، کسانی که مؤمن بودن همه همراه بودن، فقط منافقون منافق ها تخلف پیدا می کردن و اونایی که عذر و بهانه می آوردن که این طوری است و فلان است و اینها، اینا تخلف پیدا می کردن. خب مخصوصا در غزوه تبوک چند نفر تخلف پیدا کردن، و علی الثلاثه الذین خلفوا که در قرآن هم آمده. بعد پیامبر فرمود اصلا با اینها قطع رابطه کنی. دیگه آیه میفرماید واقعت علیهم الارض، زمین بر اینها تنگ شد. بعد از این برخوردی که با این متخلفین شد، پیامبر هر وقت مردم را دعوت به جهاد میکرد همه میامدن، دیگه هیچ کس تو شهر نمیماند. سریه‌ای میفرستاد همه میرفتن جنگ، کسی اصلا دورور پیامبر نمیماند. این آیه آمد تعدیل کرد این معنا را که درسته همه برید، ولی یه عده‌ای هم بمانید کنار پیامبر. پس شأن نزول را اینطوری گرفتن، اون متخلفین که در آیات قرآن کریم اونها مورد ملامت شدید قرار گرفتند، خصوصا در قضیه تبوک مرحوم صاحب مجمع می‌فرماید، بعد از اون دیگه وقتی دستور جهاد می آمد همه می رفتن در سرایه ها، در سرایه ها پیامبر تنها می ماند. این آیه نازل شد که نه، عده‌تون هم بمانید کنار پیامبر، از علوم پیامبر استفاده کنید، معارف را یاد بگیرید. توجه فرمودید؟ از این شأن نزولی هست که مرحوم طبرسی از ابن عباس نقل میکند. راجع به شأن نزول این آیه، راجع به معنای آیه چهار تا احتمال ذکر شده. بله، چهار تا احتمال ذکر شده. آقای مددی میفرمایند دیگه وقت داره تمام میشه یا تمام شده. این چهار تا احتمال را نگیم یا اینکه اشاره بکنیم؟ بله، فردا میگیم. خب پس آیان انشاءالله مراجعه بکنن به تفاسیر، مخصوصا تفسیر مجمع البیان. اگر آیهی در اصول مورد استفاده واقع شد، حقش این است که انسان به تفسیر مراجعه داشته باشد، به همون چیزی که در اصول گفته شده اکتفا نکند. حق مطلب این است دیگه. پس بنابراین حق این مطلب این است که این آیه نفر را در تفاسیر مراجعه بکنید و ملاحظه بفرمایید، بعد بحثش را انشاءالله انجام میدیم. سه تا احتمال را مرحوم طبرسی ذکر کرده، یه احتمال هم مرحوم علامه طباطبایی ذکر کردن، چهار تا احتمال در معنای این آیه کریمه ذکر شده. ملاحظه بفرمایید، انشاءالله عرض میکنیم بقیه مطالب را. الحمدلله رب العالمین.